بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله. خب بحثمون رسید به شرایط الزمان. آخرین جلسه ای که داشتیم در فقه قبل از پایان پذیرفتن سال 1399 در رابطه با حقیقت زمان صحبت کردیم. گفتیم زمان دو تا اصطلاح داره. اصطلاح اولش به معنای انتقال ذمه مضمون عنه به ذمه، یعنی در واقع انتقال دین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامنه. و خدمت شما عرض بشم که توضیح دادیم، عرض کردیم که از آثار این زمان که در واقع زمان عقدی هم بهش اصطلاحاً میگن، از آثار این زمان اینه که مضمون له دیگه برای مطالبه دینش حق نداره به پیش مضمون عنه بره، باید بره خدمت آقای ضامن و از او درخواست دینش رو بکنه و طلبش رو کنه که آقا این پول ما رو بده. این زمان عقدی بود. گفتیم یه تفاوتی داره این زمان عقدی با زمان عقدی در نزد اهل سنت. اهل سنت معتقده که زمان در واقع ذمیمه کردن ذمه به ذمه است. یعنی در عقد زمان ما ذمه ضامن رو ذمیمه میکنیم به ذمه مضمون عنه. ثمرش این خواهد بود که آقای مضمون الله برای مطالبه دینش هم میتونه خدمت آقای ضامن بره، هم میتونه خدمت مضمون عنه بره، برخلاف زمان عقدی در نزد تشیع که معتقده که نه دیگه، وقتی شما عقد زمان رو بستی دیگه حق رجوع به مضمون عنه برای مطالبه دین رو نداری، از اینجا به بعد دیگه شما هستی آقای ضامن. این معنای اول بود. معنای دیگری که از زمان مطرح شد صرف تعهد به مال و قبول مسئولیت در قبال مال دیگری بود. گفتیم یه معنای شایعه، تو عرف هم استعمال میشه. شما خدمتتون عرض بشود که وقتی که معامله میکنید در یه معاملهی با یه به شما یه جنسی رو میده، توجه فرمودین، و مشخص میشه که این جنسه مال خود بایع نبوده. خب اینجا میگن که آقای بایع ضامن این ضرریه که به شما وارد شده. شما پول دادی یه کتابی از آقای بایع خریدی، مشخص شده که این با کتاب مال بایع نبوده، مال کسی دیگه بوده. اینجا میگن که بایع ضامنه. یا فرض فرمایید که در بحث ثمن شما مشتری پولی رو به بایع دادی، مشخص شده که این پول مال خودت نبوده، شما اینجا ضامن بایع هستی و باید خسارتی که به او وارد شده رو پرداخت کنی. چه خسارتی بهش وارد شده؟ شما پولی رو به او دادی و جنس او رو گرفتی، از جنس استفاده کردی، اما مشخص شده اون پول خودت نبوده، پول کسی دیگه بوده. خب شما باید این ضرری که به بایع وارد شده در قبال این مبیعی که استفاده کرده و پولی که مشخص شده دیگه مال شما نبوده که الان بخواد در ملک بایع باشه، باید خسارت وارد شده به بایع رو جبران کنی. خب این دوتا معنای زمان بود. حالا گفتیم که بحث بعدی که اینجا داریم بررسی شرایط زمانه. برای تحقق یک زمان چه شرایط و مواردی باید رعایت بشه؟ آقا تا اینجا اومدید با من این نکات رو تصدیق میکنید؟ یادتون هست یا نه مباحثه کردید؟ انشالله ماشالله که مباحثه کرده باشید.
بله
اما خدمت شما عرض شد که بریم سراغ بحث جدیدمون، صفحه 173، بررسی شرایط زمان. یه نکته من خدمتون عرض بشود که برای تحقق زمان، اون هم زمان به معنای اول یعنی زمان عقدی، یه سری شرایط باید در نظر گرفته بشه. اولا اینکه چون زمان در اصطلاح اول یک عقد به حساب می آید، از اونجایی که زمان در معنای اول و اصطلاح اول یک عقد به حساب می آید و ما خوندیم که هر عقدی نیاز به ایجاب و قبول داره، پس زمان عقدی نیاز به ایجاب و قبول داره. باید ایجاب و قبولی از طرف هر یک از طرفین عقد زمان، یعنی ضامن و مضمون له. دقت بفرمایید، ما توی ایجاد و انشاء عقد زمان کاری نداریم که خدمتتون عرض بشود که مضمون ان حسن کجای قصه است. ما میخواییم بین مضمون له و ضامن عقد زمان رو محقق کنیم. قراره که ضامن طلب آقای مضمون له رو بده، پس بنابراین باید عقد زمان میان ضامن و مضمون له واقع شود. خب آقای شربانی هم که تشریف آورد.
استاد ببخشید.
خب متنشو بخونیم همین مقدار رو، صفحه 173. شرایط الزمان یلزم لتحقق الزمان توفر و علی ایجابه من از زامن و قبوله من المزمون له به کل ما یدلو علیه ما. اینو یاد رفت کنم. خب سوال، حالا که ایجاب و قبول باید واقع بشه، ایجاب و قبول در عقد زمان آیا لفظ خاصی داره؟ ما توی بی خوندیم خب باید لفظ خاص مثلا داشته باشه یا نه. اونجا به اون گفتن که بعضی قائلن که باید لفظ خاص داشته باشه، بعضی قائل هستن که لفظ خاص لازم نیست. حالا کار ندارم، خیلی بحث مفصلی اونجا وجود داره که ایجاب و قبول باید به چه الفاظی واقع بشه. مثلا تو عقد نکاح که حالا اگه برسیم اینجا در واقع مقداری از اون رو بخونی، اونجا میگن که خب باید الفاظ خاصی باشه. خب آیا تو عقد زمان همچین لفظ خاصی مد نظر هست؟ گفتن نه، هر چیزی که، هر لفظی که بتونه مفاد زمان رو برسونه و عقد زمان رو منعقد کنه و انشاء اون رو محقق بکنه، برای تحقق عقد زمان کافی نیست. نظام فرماید که لازم است تحقق زمان، برای اینکه زمان محقق شود لازم است توفر الایجاب من از زمان، تحقق ایجاب از زمان و قبول من المضمون له. مضمون له کی بود؟ همون کسی بود که طلبکار بود. مضمون الان بدهکار بود. ولی قبول منم مضمون له. خب زمان رو برای اینکه محقق بشه باید ایجاب قبول باشد. اما به کل ما یدل علیه ما، هر لفظی که دلالت بر ایجاب قبول کنه. ولی یلزم رضا المضمون الان. خب اینجا اصلا رضایت مضمون الان شرط نیست. در عقل او بخواد رضایت داشته باشه. حالا چرا بررسی میکنیم؟
باشه
جانم میفهم
باشه. این قرده حتما باید لفظی باشه،
معاطاتی هم منظورتون معاطاتی باشه؟
آره مثلا میتونه معاطاتی هم باشه.
آره میشه معاطاتی باشه،
شرط خاصی نداره توی معاطاتی.
نه دیگه، نظام میگه الایجاب و القبول به کل ما یدل علیه ما.
آه.
چه معاطاتی باشه چه غیر معاطاتی. حالا به هر دلیلی به شما معاطات جاری کرد، مثلا فرض بفرمایید که مثلا عرض میکنم میان مضمون له و مضمون ان چک و سفته رد و بدل شده، بعد ضامن میگه که با هم دیگه قبلش صحبت میکنن، میگه من میخوام ضمانت مضمون ان رو قبول کنم، اینها اونم مضمون له هم که در واقع مثلا سفته یا چکی از مضمونان انح داره میاد سفته و چک و تحویل زامن میده بدون اینکه اصلا لفظ خاصی مطرح بشه. میگه من زامن هستم، اونم میگه باشه من ضمانت شما رو قبول میکنم. امکانش هست. الان خدمت شما عرض بشود که خیلی از ضمانت حالا اینطوری اصلا همین امضا کردنه. الان خیلی وقت شما میگید بانک، حالا این بانک که میگم ربطی به اینجا نداره، چون گفتم زمانی که تو بانک مطرحه با این زمان متفاوت. خیلی از این قبول ها ایجاب ها در ضمانتنامه های بانکی هیچ کدومش لفظی نیست، همش نوشتاریه. شما میری نهایت از نوشتاری هم نیست، ببخشید امضا میکنی یا انگوش میزنی، اینا لفظ نیستن که، اینها هم در واقع یه نوع معاطات هم. خب روشن شد اول فرض؟ مثلا طرف میگه که فرض کنید که ضامن و مضمونون ان خدمت شما عرض شود که توافق میکنن، مضمونون ان صفته ای که از مضمونون له صفته یا چکی که از مضمونون ان داشته رو تحویل ضامن میده، ضامن هم یه کاغذ مینویسه امضا میکنه که پول مضمونون ان یعنی بدهی مضمونون ان رو پرداخت بکنه. این میشه معاطاتی کاملا، هم ممکنه عقلایی هم هست، این حتما لازم نیست که ایجاب قبول به لفظ باشه. خب این از مطلب اول. لذا ایجاب قبول به هر آن چیزی که داله بر ایجاب قبول باشه محقق میشه. شرط دومی که مطرحه اینه که ضامن و مضمون و له به عنوان طرفین عقد در عقد زمان باید بالغ باشن، عاقل باشن، مختار باشن، مجبور نباشن به انجام این کار، و همچنین ممنوع التصرف نباشن. ممنوع التصرف خدمت شما عرض شود که یه اصطلاحی است که دو تا عامل داره. بعضی وقتا شخص نمیتونه در اموالش تصرف بکنه. خب چرا نمیتونه تصرف بکنه؟ گاهی اوقات یه عاملش سفاحت است، یعنی شخص چون سفیهه شرعاً حق تصرف در اموال نداره. یه میلیارد پول داره، اما یه میلیارد پولش اگه بهش بدن بخواد حق تصرف داشته باشه، امضای بانکی داشته باشه، بتونه بره به اون حسابش دسترسی داشته باشه، همه یه میلیارد الان میره میذاره توی سایت قمار که الان دیگه مد شده بت میزنه. خب این آدم سفیه، این آدم سفیه. لذا آدم سفی به خاطر سفاهتش خدمت شما عرض می‌شود که ممنوع تصرفه. عرض کردم بت اصطلاح دیگه، من هر کسی یه سایت قمار رو شرط بندی میزنه آخرش یه بت میذاره، اسمش هم میذاره قبلش محمد بت، نمیدونم مثلا یگانه بت، زمانی بت. زمانی نیست، از توی سر شرط بزنی
بزنه بزنم عبور بت
حسابت.
چی؟
حسابت.
آه حسابت قشنگه.
مواریز آنی.
مواریز آنی متصل به کارت های شتابی شبکه بانکی. خب علی حال لذا این یکی از شرایطه، یعنی ممنوع نبودن از تصرف. حالا بعضی وقتا به خاطر سفاحته، این شخص آدم سفیهیه، نمیتونه محاسبه کنه، دو تا چهار تا بلد نیست، به این معنا که عقل درست حسابی توی عقل معاش نداره، نمیدونه که یه میلیارد پولی که نمیاد بریزن تو سایت قمار یا بره مثلا خدمت شما عرض می‌شود که همه رو پفک نمکی بخره. این کار کار سفیهان است. خب خب ما عامل دیگری که موجب ممنوعیت از تصرف در اموال میشه در واقع بدهکار بودنه. شخصی که بدهکاره، این آدم به دلیل بدهی که داره نمیتونه در اموالش تصرف بکنه. چرا؟ میگن شما اگه پول داری اگه پول داری بیا بدهی تو بده. معنا نداره که اگه پول داری بری خرج فلان چیت بکنی، خرج تفرید بکنی. خیلی از این کسایی که الان بدهکار بانکیان، اینا ممنوع الاز شرعی ممنوع تصرفن، ولی خب چون نه قوه قهریه‌ای هست نه اراده و جزمی هست، اینا دارن راست راست میگردن. و خدمت شما عرض شد که در واقع کار خودشون انجام میدن. خب پس این دوتا عامل، عامل ممنوعیت از تصرف هستن. حالا آیا ممنوع تصرف نبودن به هر دو عاملش، ممنوع تصرف نبودن به هر دو عاملش، یعنی به خاطر سفاهت و به خاطر در واقع بدهی، آیا در ضامن و مضمون له شرط است یا نه؟ گفتن ممنوع تصرف نبودن به جهت سفاهت در هر دو شرط، اما ممنوع تصرف نبودن به جهت عدم نداش، به جهت بدهی، این فقط در مضمون له شرط است نه در ضامن. خب چرا؟ دلیلش رو انشالله صفحه بعد میخونیم. اینو فقط داریم اصل حکم رو بیان میکنیم، همینو بخونیم. خب کون ضامن، آقا این کون عطف به الایجابه، حالا عطف نه بدل، چون اینجا حروف عاطفه آن نداره، بر اینجا بدل تفسیری است، بدل تفصیلی است. این توفر الایجاب، میگه یلزم لتحقق الزمان توفر الایجاب، یک توفر کون ضامن، دو توفر تنجیز، سه توفر ثبوت دین، چهار توفر و تعین دینه، پنج. اینا در واقع همه به صورت علل بدل میان مضافون الیه توفر قرار میگیرن. نکات ادبی رو هم رعایت کنیم. لذا اینجا میشود توفر و کون ضامن و المضمون له بالغین، عاقلین باید بالغ باشن، عاقل باشن، مختارین اختیار داشته باشن در حین اجرایت، و لیسا محجرن علیه مال صفحه، نباید محجور باشن به خاطر سفاهت. محجور یعنی همون ممنوع تصرف بودن، بالاش بنویسید. محجور نبودن، محجور بودن یعنی ممنوع تصرف بودن، نباید محجور باشن، نباید ممنوع. خود حج ماده حجره معنی منعه، محجور یعنی ممنوع. کسی که محجور است یعنی ممنوع است از تصرفات مالیه. اینو بالاش به این زیادت نره. به خلاف المضمون ان فانه لا یلزم فیه ذالک، مضمون ان اصلا لازم نیست در او این شرایط. لذا ممکنه مضمون ان اصلا نه بالغ باشه، نه عاقل باشه، نه مختار باشه، ممنوع تصرف هم باشه، ولی یه بدهی داشته باشه که آقای ضامن میاد اون بدهی رو ضمانت میکنه و به مضمون الله میگه من بدهی رو پرداخت میکنم. ذالکه یعنی در واقع اینکه بالغ باشه، عاقل باشه، مختار باشه. ببخشید، ذالکه هم میاره به این ممنوع تصرف نبودن. یعنی لازم نیستش که آقای مضمون ان ممنوع تصرف نباشه، میتونه ممنوع تصرف باشد. خدمت شما عرض شود که آره دینی هم داشته باشه، بدهی داشته باشه. و یلزم ایزن عدم و فلسل مضمون له دون از ضامن، میگه لازم است که مضمون له بدهی نداشته باشد. عدم و فلس یعنی همون ممنوع تصرف نبودن به خاطر بدهی. لازم است همچنین این که مضمون له عدم فلس داشته باشد. عدم فلس یعنی عدم ممنوع بودن از تصرف به خاطر وجود بدهی دون از ضامن. مضمون له نباید ممنوع تصرف باشه در اموالش به خاطر بدهی، اما ضامن میتونه همچین شرایطی داشته باشه. حالا چرا ان شاءالله عرض میکنیم. این از شرط دوم. روشن نه عرفه است؟
بله استاد.
خب
شرط فلس به معنی عدم بدهی،
پول 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 فلوس،
فلوس دیگه. آره
عدم و فلس مضمون یعنی عدم بدهی داشتن. یعنی بدهی نداشته باشه، یعنی همون ممنوع تصرف بودن به خاطر بدهی نباید باشه، مفلس نباشه آقا. احسن. خب شرط سوم، از تنجیز علل مشهور، عقد زمان باید منجز باشه. نمیشه شما عقد زمانت معلق باشه، مثلا ضامن بهت بگه که میگه که من ضامنم، ترجمه فرمایید، میگه من ضامنم اگر که فلانی به من اذن بده. آقای یگانه‌جو از ملا محمد علی بدهی رو طلب داره، پولی رو طلب داره، من میخوام ضمانت ملا محمد علی رو بکنم، میگم انا ضامنون، من ضامن حسام میشم برای پرداخت بدهیش به یگانه‌جو، اما به شرطی که ابوالفضل راضی باشه. چه ربطی به ابوالفضل داره اصلا؟ یک ثانیه، اصلا این شرطی که شما کردی کار خراب میکنه، نباید عقد زمان معلق بشه به یه شرطی، باید منجز باشه، قطعی باشه. یا مثلا بید اینطوری بگه، میگه که منی که ضامنم که میخوام ضمانت کنم بدهی حسام پرداخت کنم، میگم من بدهی حسام رو ضامنم، البته اگر خود حسام بدهیش رو پرداخت نکنه. میگن این شرط کردن شما کار خراب میکنه، از حالت تنجیز درش میاره، دیگه میشه معلق. روشن آقا؟ این زمان با اون چیزی که تو بانک ما انجام میدیم فرق میکنه. تو بانک دقیقا همینه، تو بانک حساب میره وام میگیره، 20 میلیون وام میگیره، بعد میگن که شما برای اینکه 20 میلیون وام بگیری، برای اینکه ما مطمئن بشیم شما میتونی اقساطش رو پرداخت بکنی، باید یک وثیقه اینجا بذاری. حالا وثیقه میتونه هر چی باشه، سند خونه، سند ماشین. بعضی وقتا میگن نه، وثیقه باید یه آدم معتبری باشه، ضامن چکدار باشه، ضامن فیش حقوقی‌دار باشه، کارگزینی، حکم کارگزینی داشته باشه، یا نامه کسر از حقوق داشته باشه. که چی؟ که اگر حسام اقساطش رو پرداخت نکرد، منی که ضامن او شدم من باید پرداخت کنم، یا نه اگر پرداخت نکرد به صورت خودکار از حساب من بردارم. آقا این زمان، این که میگیم زمان ها تو این بانک ها، این با این عقد زمان متفاوته. یه بارم گفتم آخرین جلسه دی حضوری بود گفتم خدمتتون، این اصلا عقد زمان نیست. این عقد زمان که اینجا مطرحه، در واقع بانک ها این معامله رو میبرن ذیل معاملاتی که حالا مثل مرابحه، مثل مضاربه اینها، و جزو شروط ضمن عقدش در یک مرابحه و مضاربه این قرار میدن که چون شما لحاظ اعتبار سنجی، لحاظ مالی، ارزش مالی خودت و اموالت پایینه، باید کسی رو به عنوان وثیقه اینجا در نظر بگیریم که اگر نتونستی پرداخت کنی اون پرداخت بکنه. لذا این ضمانتی که اینجا مطرح میشه، دقت بفرمایید که با این ضمانتی که تو بانک ها هست متفاوته. فرقش هم توی در واقع ثمره و نتیجهش هم ظاهر میشه. فرقش اینه که شما تو این عقد زمان، عقد زمانی که اینجا میخونیم زمان عقدی، بانک، حالا برفرض حالا بانک به عنوان کسی که طلب داره، حالا به جای بانک بذار شخص حقیقی مثل آقای یگانه‌جو، آقای یگانه‌جو حق نداره دیگه بره پیش حساب بگه پول منو بده، باید پیش من ضامن اوام. اما توی بانک که شما وام میگیری، بانک اول میاد یقه کیو میگیره؟ کسی که وام گرفته، یعنی بدهکار اصلی. اگر او نتونست پرداخت کنه، 10 قسط گذشت، 20 قسط گذشت، نتونست پرداخت کنه، تازه پیامک میده به آقای ضامن که آقای ضامن حواست باشه، این آقایی که ازش ضمانت کردی مضمونن اقساطش رو پرداخت نکرده. پس کاملا لحاظ ماهیت با اینجا متفاوته. اینا رو با هم خلط نفرمایید. میفرماید که شماره 3، توفر و تنجیزه علل مشهور، بنابرای قول مشهور باید منجز باشه. لذا فلا یسح لو قال، صحیح نیست اینطور بگه که انا ضامنون ان عزن علی فلانون، من ضامن میشم اگر که فلانی من اذن بده اجازه بده. این ان عزن کار خراب میکنه، معلقش میکنه. او ان لم یفل مدیون و دینه، یا اینکه شرط کنه بگه که حتی ان میترخشید ان لم یفل، من میگم من میگه انا ضامنون ان لم یفل مدیون و دینه، من ضامنم در صورتی که مدیون یعنی آقای حسام دینش رو پرداخت نکنه. لم یفل میگه این باز کار خراب میکنه. عجل لا یعتبر ذالک فی الزمان بالمعنى الثانی، تنجیز در زمان به معنای دوم اصلا معتبر نیست، شرط نیست. این از شرط سوم. اما شرط چهارم، شرط چهارم اینه که خواهش میکنم سلام. شرط چهارم این مسئله است که منی که میخوام ضامن بشم، ضامن چی میخوام بشم؟ ضامن بدهی که آقای مضمون الانح و نسبت به مضمون الله داره. خب فرض تحقق زمان اینه که بدهی، اصطلاحاً به بدهی در فقه میگن دین، این دین و بدهی در ذمه آقای مضمون الانح یعنی حسام باید ثابت باشه. اگر ثابت بود اون موقع است که ضمانت من درسته و شرایط رو خواهد داشت. خب چطور میشه که مثلا بدهی و دین ثابت نیست؟ فرض بفرمایید من به حسام اینطوری میگم، میگم حسام جان برو از یگانه جو 5 میلیون قرض بگیر، من خودم ضامنم، همه اقساطش رو خودم بهش میدم، خودم پولو بهش برمیگردونم. خب اون لحظه ای که من این الفاظ رو بهش گفتم که انا ضامن نسبت به بدهی تو، آیا اون لحظه این بدهی محقق و ثابت بوده؟ قطعا نبوده. تازه میخواد بره از یگانجو یه پولی رو قرض کنه. پس اون لحظه ای که من گفتم ضامن هستم بدهی ثابت نبوده. اینجور عقد زمانی شرایط تحقق زمان رو نداره، درست نیست، صحیح نیست. پس باید دین در ذمه مضمون العقد ثابت باشد. ثبوت دینه فی ذمه المضمون العقد، باید دین ثابت باشد در ذمه مضمون العقد. لذا فلا یصح، صحیح نیست که اینطوری بگه اقرض فلانن، از فلانی قرض بگیر و انا ضامنون، من ضامن قرض تو هم. خب این درست نیست. نعم یصح ذلک فی الزمان و معنای ثانی، بله این کار تو زمان و معنای دوم صحیحه. زمان و معنای دوم چی بود؟ گفتی به معنای تعهد مسئولیته، این کار مشکل نداره، میشه دین ثابت نباشه و شما ضامن باشی. کجاش ابهام دارید؟
خدا این ثابت شدنش متوجه نمیشم.
آقا شما مثلا... قبل از اینکه از آقای یگانجو پولی قرض بکنی مدیون اویی؟
خیلی.
پس دینی گردن شما نیست.
درسته این ثابت
مثلا میگه ثابت باشه دیگه. ثابت باشه، تو محقق باشه، ثبته وجود داشته باشه.
آها منظور از آها ثابت از اون منظور.
خب
خیلی
ثابت هم جواب میشه. مثال بدم دیگه اینجا دیگه خودش هم مثال زد. من بهت میگم که برو از یگانجو یه پولی قرض کن، من ضامنتم. حالا این هینی که من دارم به تو میگم که من ضامنم، آیا دینی بر ذمت هست؟
وقتی شما میگید قرضی
هست؟ آقا بقیه جواب بدن، من به شما میگم برو از یگانجو پول قرض کن، من ضامن قرضتم. در حینی که دارم میگم من ضامنم، آیا بدهی گردن تو وجود داره؟
نه دیگه آج آقا، گردن ضامنه.
ای بابا یادای زامن تی زامن کی دیگه کیه اینجا عزیز دل من؟
زامن منظورم کسی که سیس کرده.
نه خیر،
مسئولیت
نداره اصلا، هیچ کدوم هیچی نفهمید. ببین آقا، من وقتی میخوام ضمان عقدی رو وقتی میخوام ببندم، باید قبل از بیان صیغه یا هر چیزی که ضمان عقدی رو محقق کنه، باید قبل از اون مضمونون ان بدهیش ثابت باشه، یعنی ذمه‌اش باید مشغول به یه طلبی از مضمون الله باشه. نمیشه من ابتدا به ساکن برم بگم آقای ملا محمد علی برو این پول از فلانی قرض بگی من ضامنتم. خب اصلا ما قبل از این که ما ایشون بره بده پول رو قرض بگیره، بدهی وجود داره؟ تا قرض نگیره که دینی محقق نمیشه که. هر موقع رفت پولی قرض گرفت آورد اینجا، من میگم باشه حالا که رفتی قرض کردی، من برم باهات صحبت میکنم، من ضامن تو هم، به جایی که تو پولو پرداخت کنی من پولو پرداخت میکنم.
پس اتو دارد دین ثابت بشه که بعد یه شخص سالس بیاد
ضامن بشه.
آها ممنون.
خب میفهمد که اینم که متنشو خوندیم. شماره 5، شماره 5 اینه که اون بدهی 1 مضمون له، 2 و مضمون ان باید متعین باشه، نمیشه مردد باشه. نمیشه بگی که من شو فرض فرمایید که ما اینجا 3 نفر داریم، آقا 3 نفر رو دقت بفرمایید، من ضامنم، حسام مضمون ان هست، آقا یگانجو مضمون له. حسام 3-4 تا بدهی داره به یگانه جو، یه بدهی 5 میلیون داره، یه بدهی 10 میلیون داره، یه بدهی 20 میلیون داره. من میرم پیش آقای یگانه جو میگم که من یکی از بدهی های حسام رو ضمانت میکنم. میگن همچین عقدی عقد صحیحی نیست. میدونی چرا؟ به خاطر این که شما ضامن کدوم دین ایشون هستی؟ ضامن کدوم بدهیش هستی؟ 5 تومن، 10 تومن یا 20 تومن؟ میگه حالا یکیش. میگه نمیشه. نمیشه مردد باشه. باید مشخص باشه، باید معین باشه کدوم بدهی رو شما ضامنی. پس یکی از شرایط تقاضای ضمان تعین و تشخص دین است. دین باید متعین و متشخص باشه. خب این در واقع نکته اول. نکته دوم، مضمون له هم باید مشخص باشه. توجه فرمودین؟ مضمون له هم باید مشخص باشه. به چه معنا؟ فرض آقا حواسا هست دیگه، به این معنا که آقای ملا محمد علی بدهی داره اما از 3-4 نفر، نه یه نفر، از یگانه جو، از سالمی و رسالت، از ستای اینا بدهی داره. خب میاد من که ضامنم میام اینطوری میگم، میگم که من ضمانت میکنم بدهی آقای ملا محمد علی رو از یکی از این 3 نفر، هر کدوم که خودتون خواستید، مشکل نداره. میگن همچین چیزی امکان نداره، باید مشخص کنی کدوم مضمون الله رو داری توی عقد باهاش معامله میبندی. آیا داری با یگانه جو معامله میکنی و ضمان عقدی رو محقق میکنی، یا با رسالت یا سالمی؟ پس مضمون الله هم باید چی باشه؟ معین باشه. مضمون ان هم باید معین باشه، یعنی شما داری از بدهی چه کسی ضمانت میکنی. نمیشه بگی آقا از بدهی 2-3 نفر از اینها، فرقی نمیکنه هر کدوم. پس باید دین مشخص بشه، هم دین باید مشخص بشه، هم مضمون ان، هم مضمون له. بخونیم. و توفر و تعین دینه و المضمون له و المضمون ان، بعد اینها چی باشن؟ متعین باشن. خودش میگه به معنا عدم ترددهی، نباید در واقع مردد باشه بین چند مستاق. رضا فلا یسح زمان و احد دینین، صحیح نیست که شما زامن یکی از دوتا دین بشی، این تردید داره. ولو این که این احد دینینه، ولو لشخص معین علا شخص معین باشه، یعنی ولو این که مضمونون ان و مضمونون لهت یه نفر باشن معین، اما اگر دینت مردد باشه عقد زمان غلطه. خب لذا این نکته اول، فلا یسح زمان و احد دینه، ولا یسح زمان و دین احد شخصین ولو لواحد معین. همچنین صحیح نیست ضمانت کردن دین یکی از دوتا شخص ولو لواحد معین، یعنی شما این احد شخصین منظور مضمون لهه، یعنی یکی از این دوتا مضمون لها رو بخوای باهاش عقد زمان ببندی، ولو لواحد معین. این چی؟ یعنی ولو این که خدمت شما عرض شد که این دینه دین واحدی باشه، یا ولو این که مضمونون ان یه نفر باشه، نمیشه. یه جاش یه رکنش تردید داشته باشه کار خراب میشه. ولا زمان و دین احد شخصین ولو علا واحد معین. همچنین شما نمیتونین ضمانت کنی نسبت به دین احد شخصین. اینجا منظور از احد شخصین مضمونون انه، یعنی دو تا مضمونون انه داری، بگی من از یکی از اینها ضمانت میکنم ولو علا واحد معین، ولو این که مضمونون لهد یه نفر باشه، همچی چیزی ممکن نیست. باید مشخص بشه، تردید نباید وجود داشته باشه. خب این هم از این. و اما مانوس و الا بعض من لزوم العلم بالمضمون ان المضمون له بالوصف و النسب فغریبون. این یه خط هم میگم وقت همون شد، فقط همین. بعضی ها گفتن آقای زامن باید علم داشته باشه مضمون ان و مضمون له کیان، باباش کیه، ننش کیه، بابا بزرگش کیه، جدش کی بوده، چه اوصافی داره، قدش، موهاش، چشش، صورتش، رنگ پوستش، خصوصیاتش. بعضی گفتن که اینها در عقد زمان معتبره. آقای روانی میگه به نظر میرسه که این مطلب دقیقی نباشه. واقعا اگر قرار باشه کسی همچین حرفی بزنه، این حرف دور از ذهنی است. لذا ایشون میگه که انقدر مطلب دور از ذهنی است که میگه که ما نسبه نسبت داده شده به بعضی، یعنی قائل ظاهرا قائل صریح نداره. و اما ما نسبه نسبت داده شده باشه الی بعض از فقها که من لزوم العلم بالمضمون ان، باید علم پیدا کنه به مضمون ان و مضمون له، علم به چیش؟ بالوصف و نسب، اوصافش رو بدونه، نسبتش رو بدونه. میگه فقریبون، این نسبت غریبانه است، نسبت دور از ذهن است. غریب یعنی دور از ذهن، اینجا اصلا همچین نسبتی واقعا دقیق نیست. والحمدلله رب العالمین.